بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم که در رابطه با این قسمت از آیه شریفه که می فرماید یمحق الله الربا و یرب صدقات، که دیروز عرض شد که این خاصیت هایی که در قرآن شریف برای صدقه گفته که آیاتی هست که مضمونش اینه که صدقه نتیجه‌ای که ازش عاید انسان میشه مضاعف چند مقابله، و از این طرف ربا نتیجه و اثر بود بعدش که عاید انسان میشه نقصان چند بوده، اینها منحصر به عالم آخرت نیست، که مثلا اثر صدقه که ثوابش باشه در عالم آخرت چند مقابل به انسان داده میشه، بلکه این چند مقابل بودن نتیجهش هم در دنیا و هم در آخرت، و ربا هم آثار سوءش هم در دنیا هم در آخرت، و این که در دنیا مثلا صدقه آثار خوبی داره تأثیری است که در نظم اجتماع می کند. مثلا وقتی طبقه فقیر نیزد دیدن که درست مال ندارن اما زندگیشون تأمینه، دیدن متمکنین ثروتمندا به اونا لطف میکنن و مواظب به اونها هستن، خواه ناخواه هم دلشون نرم میشه هم قلبا عقده‌ای پیدا میکنن که مثلا جنگی ایجاد کنن، فتنه ایجاد کنن، و هم او چیزایی که فنای اقتصاد است که مثلا سرقت کردن، خیانت کردن، انگیزه پیدا نمی کنن برای کارا. مقابلش مسئله ربا و مال جمع کنی که سبب میشه که فقرا هی روز به روز بیشتر بشن و هی تهی‌دست‌تر بشن، این کینه ایجاد میکنه، عداوت ایجاد میکنه، دایی بر فرقت دزدی کردن و نمیدونم تفاول کردن و اینها ایجاد میکنه، یه آثار شومو داره. این مطلبی بود که دیروز گفته شد. حالا در رابطه با این مطلب دو مطلب را ایشون به عنوان تنبیه ذکر میکنن. یکیش این که احکام شرعیه که به عنوان دستورالعمل یک قوانینی یک طرحهایی میده که جامعه این طرح رو پیادش کنن و معلل به علتش میکنه، یعنی همطور که جلوتر میگفتیم اون مصلحتش را بیان میکنه، حالا یا بیانم نمیکنه در واقع رو عقیده ماشیعه احکام الهی تابع مصلحت هایی که شرع می دادیم که هر چرا خدا واجب فرموده است اسبابی که او یه مصلحتی داشته که باید افراد و جامعه ها به این مصلحت ها برسن، از این جهت واجب کرده، و اگر یه چیزی رو نهی کرد ضرری داشته و باید جامعه و فرد این ضرر را این لطمه را نبیند، یعنی جهت این کار را نهی کرده است، اینا رو میگن مصالح و مفاسد احکام. حالا عرض کردم چه ممکنه در او آیهی در او خطابی که این حکم رو القا میکند یک گوش زدی هم به مصلحت خود و مبنای خود میکنه، نظیر همین آیه آیات ربا یمحق الله الربا و یرب صدقات، یا آیه خمر و شراب که انما یرید و شیطان ان یوقع بینکم العداوت و البغضا فی الخمر و المیسر، از حالا یا گوشتت میکند یا نمیکند، اما علایی های میخواییم بگم اون علت خود و اون فلسفه خود نظر به اغلبیتش. یعنی مثلا یه موضوعی حالا بفرماید همه افرادش اون مفتده رو نداشته باشد، ضرر رو نداشته باشد، اما غالبا افرادش این مفتده رو داره، اینو رسمن تحریمش میکنن و اون موارد نادر و استثنائی که مفتده مثلا اون مفتده رو نداره، اونو ملحق به عدمش میکنن و در دستورات اجتماعی از مبنا بر اینه اون ملحق به عدمش میکنن. مثلا همین شراب که زوال عقل میکنن و اختلال در فکر انسان ایجاد میکنه و او وقتی که فکر مختل شد، نه قانون در نظر میگیره نه دین در نظر میگیره، که به طور غالب ایجوره در غالب افراد. حالا یه افراد نادره ای مثلا کسانی که دیگه عادت کردن که دیگه این خمر در اونها اثر نمیگذاره، یا یه مقدار خیلی کمش به اثر نمیکنه، این موارد دیگه ملحق به عدم میکنن و حکم به تحریم را تعمیمش میدن، میگن هم قدغن شراب قدغن. و این حالا یه نکته هم داره که این نکته شو اینجا ایشون متعرض نیست، علمای اصول در کتابای اصولی بیان میکنن و او این است که اگر بخوان به قول ما مته رو خاشخاش بگذارن و بگن اونجاهاش که ضرر دارد مرتکب نشید، مرتکب نشید، اونجاهاش که ضرر ندارد مجازد و مرخصید، مشلقین نمیتونن تشخیص بدن، موارد مضر بودن و نبودنش تشخیص داده نمیشه و اون بحثا در اثر بی تشخیصی مرتکب میشه و اون مقصده دامن گیرش میشه. و اینها این است که به طور کلی حکم را تعمیم میدن. نظرمون که ملاک حکم، اصولیین تعبیر میکنن به ملاک حکم، ملاک حکم که اون مقصده ای در همه افراد این موضوع نیست، در قالب افرادشه و حکم هم برای خاطر اون مفتده این تحریمی که کردن، اما این مفتده در همه افرادش نیست. اما چیزی که میخواد جنبه قانونی پیدا بکنه، اینو در همه مردم موظفن به این کار، اونم نه تنها حالا از به بعد زمانهای بعد و خواهناها نمیشه که این حکمو بیارن مثلا بگن اونجاش که مضر مرتکب نشو و اونجاش که مضر نیست مرخصی و مجازی، نه حکم رو تعمیم میدن برای که مکلف نمیتونه تشخیص بده. و اینم بنده اضافه میکنم علاوه بر این، و اون از گاهی اصولیین میگن گاهی اون ملاک حکم اینقدر مهمه، اون مفتده حکم اینقدر مهمه ولو در افراد نادر و کمیاب هم اون مفتده پیدا میشه، اما اگر یه دفعه پیدا شد یه خیلی رسم داره، همین جمع بسا حکم را تأمین میدند، حکم را تأمین میدند و کلی وعد میکنند. من یادم میاد بعض اساتیدمون مثل میدهدن، اضباب مثال یه وقتی زمان بلوا و شلوغ و توتیات ممکنه توتعه هایی در کار باشه، مثلا اعلام حالت فوق العاده میکنه و میگن مثلا حکومت نظامی اضافه میکنه، وقت از فلان ساعت مقرر به او طرف مامورین هستن که هر کی میخواد بره بازداشتش میکنه و هر کی میرسه نمیخواد برد اخلال کنه. اما اگه یکی هم اخلالگر اتنگ در رفت و رفت اخلالش کرد، اخلالی که میخواست بکنه کرد، این خیلی فساد داشت. این است که او محدودیت یا خود محدودیت هم خلاف طبعه نباید باشه که کسی نیاد و برد و اینها، خب یه محدودیتی، اما این ضرر در مقابل او ضرر احتمالی ناچیز حساب میشه. از امور قانونی معمولا اینطور، حالا اسباب مثال، حالا مثال بدیم، بعضی اسبابی که توطئه هایی شده، فسادایی شده، اخلالایی شده، ترورایی شده، وقت مراکز اجتماعات را کنترل میکنن، رسیدگی میکنن، میگردن با مثلا بعضی این خوکالا میکسی نیست باید تصیه کنه من که معلوم است که قصد اخلالی ندارم نرسه، این کار باید هم قانونی پیدا کنه. اینها این است که این جوریست در احکام که تابع ملاکات روند کار این جوریست و جعل قانون که رو ملاکات رو مصالح و مفاسده همینطور که عرض کردیم، یکی حکم تابع ملاک اغلبه، ممکنه ملاک یعنی اون فلسفه حکم، اون حکمت حکم در همه جانی در یه افراد نادره این ملاک نداره، اما حکم رو عموم جعل میکنه و خطاب و دلیلی هم که به دارد به اجتماع میگه شما این کار رو نکنید یا این کار رو بکنید، به عموم عمومی میشه. و گاهی هم هست که اون ملاک حج، اون مفسده یا مصلحت حج اینقدر مهمه که لازمه رعایتش، که حتی برای افراد نادرش هم، ولی چون مکلفین مخاطبین نمیتونن تشخیص بدن، حکما رو عمومی جعل میکنن به اینها. این یه مسئله است که ایشون متعرض است اینجا و میفرماد علل شرعیه را نباید مقایسه کرد به علل تکمیلیه. علل شرعیه همونی که میگویم فلسفه خود، ملاک خود، یه اون مقصدهی که اسباب تحریم میشه یا اون مصلحتی که اسباب وجود میشه، این حکم دارمدار اغلبه. ولی در تکوینیات، تکوینیات یعنی علتهایی که به وجود میاد و یه چیز موجود میشه، اون دوام داره. اسباب مثل سوختن یه چیزی علتش عبارت هست از این که آتش باشه و این آتش هم نزدیک این چیز باشه و این چیز رطوبت هم نداشته باشه. که کاغذ اگر آتش نزدیکش باشه و خشکم باشه دیگه حتما میسوزه، و این ستی بود آتش و نزدیک بودن که شرط هست و نبود رطوبت که رطوبت مانع میگن عدم المانع، اینا با هم علت تامه برای سوزوندن. و این هر جا محقق شد همین آشست همین کاسه، اونجا اثر دائمیه که اینا میگویم علل تکوینی، علت هایی که سبب وجود پیدا کردن نیستی میشه، اما اون مصلحت ها و مفسده هایی که منشأ میشه که قانونگذار یا اونی که جنبه مولویت دارد او جعل حکم میکنه، او علت حکم اغلبی باید باشه، یه دائمی لزومی نداره. بس قانونگذاری معناش اینه، بس معنی قانون اینه. خب این یکی از تنبیهات این مطلب. تنبیه دیگر این است که همچنانی که فرد وجود داره و فرد اذکاری بسا مصلحتی آیدش میشه یا اذکاری ضرر آیدش میشه، اجتماع هم برای خودش وجود داره، اجتماع هم ممکنه از روند از روشی ضرر ببیند، ولی این ضرر ضرر به اجتماع یا در اثر کاری اجتماع نفع ببرد و این نفع نفع اجتماع. حالا این مطلب خودش از اجتماع و وحدت اجتماعی یه وقتایی بحث کردیم در علمای اجتماع، یه نظرهای مختلفی هست، یعنی مورد بحث است که آیا وحدت اجتماعی، آیا این وحدت اعتباریه یا وحدت سنائیه، به اصطلاح میگن وحدت میکانیکی یا وحدت حقیقیه. وحدت یعنی که به فارسی میگن یگانگی، یگانگی. مثلا بنده و ایشونی که پهلو بنده نشسته است، دوتایمونو کلمه یک نمیشه بهمون اطلاق کرد، همان که به عربی کلمه واحد نمیشه اطلاق کرد، اما به بنده تنها کلمه یک یا واحد میشه اطلاق کرد. این اون معنایی که موجب میشه که ما با در نظر گرفتن اون معنا کلمه واحد را یا به فارسی کلمه یک را بگون، اون اسمش میذاره وحدت، که حالا این تقریبا معناش بدیهی هم هست. وحدت یه معنای عدم الانقسام، مقابل کثرت، که کثرت یه بنده و ایشون که پعلومه کثرت داریم، یعنی قابل هست که فرض کنیم دو تا یک، اما بنده به تنهایی دیگه به تنهایی هست. یه جوری این وحدت و یگانگی گاهی حقیقیه، توجه کردید، گاهی اعتباریه، گاهی چطور سنائیه. وحدت حقیقی در مباحث فلسفی و اینا میگن اثرش اینه که یه خاصیتی برش بار میشه که بر فرض این چیز مرکب از اجزایی هم باشه، ولی بعد از ترکیب یه اثری ازش حاصل میشه که از هیچ کدام او اجزا حاصل نمیشد. مثال میزدم علم فلاسفه قدیم به مثلا یاقوت، یاقوت فرح قلب میاره، وقتی مرکب شده به قول قدما که عناصر عالم را گفتن چهار عنصر است، آب و خاک و هوا و نار، و معدنیات هم به همینا ترکیب شده، ولی حالا میبینیم که یاقوت یا اثری داره که نه اثر آب، نه اثر خاک، نه اثر هوا، نه اثر قوه ناریه. این کشف میکنه که یه وجود تازهی در این پیدا شده که اسمش دارن صورت نوعیه و اون منشأ اثره. این علامت وحدت حقیقی. وحدت اعتباری اونجاییست که نه، این اثر تازهی پیدا نشده، منتهاش این است که این اجزا خاصیتاشون تعلو هم گذاشته شده و ما نمیتونیم از هم جدا فرض کنیم، خیال میکنیم یه اثره. مثل این که یک قشون، یک لشکر یا لشکر فلانجا مثلا فلان شهر رو فرض، ما به این افراد متحدد کلمه یک میگویم، دو یک لشکر و این یک با اینکه حاصل از نفرات زیادی هستن، ولی کلمه یک را که میگون به اعتبار نیست که او اثری که میخواییم که به واسطه اینا مرز مملکت مثلا محفوظ بمونه یا شهری فتح بشه، اثرشون اینه که فتح او شهر. از قضا ای اثر هم یه اثر نیست. بعد میگید که این فرد از سرباز اونجا رو اشغال میکنه، اونجا رو این فلان پادگان رو میگیره، اون فلان فرمانداری رو مثلا میره تصرف میکنه، اینا مثلا مراکز فرماندهی شهر رو که این اونجا رو اشغال میکنه. هر کدوم اشغالی، ولی مجموعش مسلط شدن این قشون بر اون شهر، اینو وحدت بهش میده. یعنی یه امر واحد حساب کنید که این وحدت وحدت حقیقی نیست. وقت هست یک لشگر این میشه وحدتش، وحدت اعتباری. لطفا که در وحدت اعتباری در حقیقت اجزایش در آثارشون مستقلن، منتاش اثر یک کدوم تنهای به درد ما نمیخوره، اثر اونم باشه تا اون هدفمون حاصل شده باشه. این است که وحدت اعتباری. اینم یه جور وحدت. یه جور وحدت هم وحدت میکانیکی یا صنایعی میگن که اجزا وجود واحد پیدا نکردن اما اثرشون مرتبط به یک دیگره. مثل یک کارخونه از دیگ بخارش گرفته تا باقی دستگاه ها، اینا وقتی به کار افتاد هر کدوم به جای خودش کار خودش میکنه، اما کار این مرتبط به کار او، کار او مرتبط به کار اینها و اینها. یا مثلا یه ساعت ثانیه گردش و عقربه که دقیقه گردش و ساعت گردش و فنرش و نمیدونم دستگاه کوکش و قوهش و همه اینا موجودات مستقلی هستن، اما یه جوری به هم تکونده که اثر یک دیگر را مثل که کنترل میکنن، اینو میگندش وحدت ثنایی. و آیا وحدت جامعه، مثلا ملت ایران یک جامعه ای که با خودش یه آداب و رسوم مخصوص به خودش داره، فرهنگ مخصوص به خودش داره، مثلا حکومت مخصوص به خودش داره، اینها که مثلا همچنانی که بنده یه فرد بودم و ایشون هم یه فرد که با همی میشیم دوتا فرد، ملت ایران هم یه ملت، ملت شوروی هم مثلا یه ملت که یه اجتماع، اونم یه اجتماع که با هم میشیم دو تا اجتماع. وقت بنابراین به تمام 35 میلیون ملت ایران اطلاق کلمه واحد میشه در مقابل به ما میگن یه ملت، که اگر با شوروی فرض کردیم با اینها میگن دو ملت. وقتی یک ما اونی که در این ملت هست و به او اعتبار میشه کلمه یک و گفت، آیا ای از قبیل یک قشونه که یک اعتباری هست، یا از قبیل یک کارخونه که یک صنایعی باشه، یا از قبیل مثلا آب یه صورت نوعیه با اینکه از دو عنصره، اکسیژن و هیدروژن، یا یاقوت یک صورت نوعیه با اینکه مرکب به قول قدما چهار عنصر، آیا این یک جامعه بودنم این قبیله یا نه. به اصطلاح اینجا نظر آیت الله طباطبایی همچنین مرحوم آیت الله شهید مطهری تحقیقش که میکنم وحدت جامعه، یعنی البته خیلی اجتماعیین هم همین نظر رو دارن که وحدت جامعه وحدت حقیقیه، که از وحدت اعتباری بالاتر، از وحدت چیز سناری هم بالاتر، بلکه وحدت، وحدت حقیقیه و وحدت فرهنگی. یک دید دارن، یک فرهنگ حاکم بر اینها، که روی فرهنگ واحد و دید واحد یه تحرک مخصوصی دارن که ملت‌های دیگر که این دید و این فرهنگ را ندارن، اونا تحرکشون جور دیگره. همچنانی که یه فرد موجود زنده این مثلا برا خودش احساسی داره، حرکتی داره، قصدی داره، یک جامعه هم از نظر یک جامعه بودن یک احساس مخصوص، یک دید مخصوص، یک بینش مخصوص که اون دید و فرهنگ و اینها نسبت به اجتماع مثل روح هست نسبت به بدن. چطور این بدن ما، چشم ما، گوش ما، دست ما یک واحد را تشکیل میده، اما به اعتبار اون روحی که سیطره دارد بر این اعضا و جواره، یک روح واحد هم سیطره دارد بر جامعه و فرهنگی ها، که جامعه برای خودش تحرکی دارد، دیدی دارد، موتی دارد، حیاتی دارد و اینها، اینم برای خودش ایجوری. تو فهمیدی؟ این مطلب دوم است. اون وقت برای ما این دنبال این مطلب دوم فرمان که ما وقتی بخواییم مفاسد و مصالح را حساب کنیم در امور قانونی، ملاک فرد نیست، بلکه ملاک چیه؟ ملاک اجتماع. مثلا حالا ما در اینی که قرآن شریف داره بیان میکنه که یمحق الله الربا و یربی الصدقات، ربا به نابودی میکشه ولی صدقات اربا پیدا میکنه، رو فرد که حساب میکنیم میبینیم اون مردی که میلیاردر شده عوض میلیونر مثلا در اثر ربا خوری، و اون بنده خدایی هم که مواظب بود حلال به دست بیاره، ربا هم نگیره، ده حقوق واجبش هم بده، این توحید دست شده، به وقت بگو که چیه که خدا میفرماد که یمحق الله الربا و یرب صدقات؟ اصلا این دیگه چی شد؟ این خلاف محسوسات میفرمان که نه، اینم واسه حساب اوور رو اجتماع، و اونم نه موقت 50 سال اجتماع رو در نظر بگیر، بلکه به حسب یه چیز دراز مدت میشه به اطلاع اینها. وقت مثلا اگه گفتیم در اثر ربا جامعه خورد میشه که چرس میخوره محکوم به اضمحلال میشه، نه این طبقه خود، یه وقتی همونطور که آیه قرآن، حتی از آیه قرآن ایشون دیگه میخواد معنا کنه، ما اهلکنا من قریتن الا ولها کتاب معلوم و ما تصدق من امتن عجلها و ما یستعخرون، که فرمان حلاک نیم کنیم قریه ای را، میگه که او برایش یه تقدیر معین هست، کتاب و معلوم، و ما تسبق من امتن عجلها، هیچ امتی بر عجلش یعنی بر او روزی که دیگه مقدر شده که منقرض بشه. اصلا کلمه عجل گاهی به تمام مدت میگن، مثلا یه دینی از کسی میگیریم وقت دو ماه قرار داریم، دو ایدین رو توی دو ماه، تا دو ماه این مال پیش از شما پیش من قرضی بشه، تو وقت اینو میگن عجل دین، به مجموع این مدت میگن عجل دین، گاهی هم به او آخر مدت یه عجل ایدین، مثلا فرضی که آخر بهمن مثلا، یعنی او روز آخر که او روزی که دیگه تا که سپری شد دیگه نیست، اونو میگن عجل، و هر کسی عجلی داره یعنی حالا اون روز، اون آن یا اون زمانی که دیگه محکوم به نابودیه، اینها اون میشه عجل. و معمولا این آیه شریفه رو معنا میشد معنا میکردیم که عجل همین مرگ هر فرد، که بنده یه عجلی دارم شما هم یه عجلی دارید، تا که اون مرگ اومد دیگه قابل مقدم انداختن و مؤخر انداختن نیست. این بهاییان اینو دلیل گرفتن برای این که هر کم کم قوانینش از دستش گرفته میشه درسته کوتاهی کردن و غیر ذالک. این هم یه معناست که این آقایون میکنن که هر امتی یه وحدتی که داره، وحدت حقیقی، این برا خودش حیاتی داره، برا خودش موتی داره، یه وقتی بالاخره محکوم به معنا و نابودی میشه. توجه میکنم اون وقت حالا هست در این مسئله که ما وقتی میخواییم بگویم فلان روش ضرر داره یا ضرر نداره، حساب باید رو اجتماع کرد نه رو فرد کرد اینها و مطالب دیگر که در ذهن میکنید. پس اجالتا دو تا تنبیه شد امروز. تنبیه اول این شد که این که ما برای یه حکمی مصلحتی میگون که از جمله ربا میگون سبب چیز میشه محق و نابودی میشه، یا صدقه میگویم سبب ارباع میشه و بنیه اقتصادی بالا میره، علل احکام این نظر به اغلب، نظر به کلی نیست، مصالح و مفاسد اغلبیت الوجوده. و یکی دیگه می که ما وقتی میخواییم ضرر یک کاری رو یا سود یک کاری رو حساب کنیم، حساب رو اجتماعه و نرو فرد. حالا به عبارت توجه کنید. و یجب علیک ان تعلم، لازم است که بدانی اولا، ان العلل و الاسباب التي تبتني عليها الامور و الحوادث الاجتماعيه، علل و اسبابی که مبتنی میشه بر او امور و حوادث اجتماعی و احکامی هم میارد برای اجتماع، امور اغلبیت الوجود و تأثیر، اموری اغلبیت الوجود و تأثیر. فإنا انما نرید و به افعالنا، ایشون میخواد یه حتی ما در کارای فردیمون هم ایجوره. حالا از با مثال ما یه وقت یه جا زمین خونمون رو انتخاب کنیم و کلنگ برداریم حفظ کنیم، میخوایم چا بکنیم و حالا یا چا برای فاضل آب یا چا برای آب، یه اسبابی که این کار که حفر زمین باشه اثر غالبش همینه. حالا اومد و بحثمون گفت کلنگمون خود به یه بلونی پر از عشق رسید دیگه، خب حالا بحثمون گفته حالا و علاقه بگوید حالا احتیاطا بریم امرو میخو کنم بکنیم نکنم به یه گنگ برسید به یه گنگ برسید. این نیست. به کسی میگفت که مولا نصرالدین کلاش رو گرفته و زیر آسمون که از این پرنده که میرن برن نگید تو هوا تخم داره بیفته توی کلاش. و یکی رسته و گفته چرا؟ گفته میخوام اینا. گفته چقدر خونته نهی؟ گفته خونته محتر از من زنمه که روغا سوخ کرست محتر از من تخموق بذارم. و یه خونته محتر از اونم هست، مهمونمه که نون دستش گرفته محتر خاگیله، این طوری میشه. خب اینا از خونته محتیه و الا از این چیز همچی چیز حاصل نمیشه. عبور ما حتی در چیزای پردیمونم حکم دارد مدار اغلبیت کنیم، اغلبیت. و انا انما نرید و به افعالنا آیاتها و نتایجها، آیاتها و نتایجها التي یغلب تحققها، غایات و نتیجه‌هاش که تحققش غلبه داره، و نوجد و عند ارادتها، وقتی غایات و نتایج اغلبی رو وقتی اراده داریم میریم سراغ اسبابی که غالبا به هم چیزی میکشه، و نوجد و عند ارادتها اسباب حلتی لا تنفک انها مسبباتها علل اغلب لا علل دوام. ایجاد میکنیم هنگام اراده چنین غایتهایی اسبابش را که ازش منفک میشد مسبباتش کنم علل اغلب لا علل دوام، و نلح شاذ نادره بالمعدوم، اون جاها که تخلف برد و یه اثر باز نمیشد اونجا رو ملحق به معدوم میکنیم، بله؟ یعنی نادیده میگیریم در همطور که مثلا شراب که ایجاد اختلال میکنه در فکر و به نتیجه کارا انسان بی‌نظم میشه غالبا اینجوره، و تحریم که میکنیم تحریم میکنیم دیگه، نادرشو نادیده میگیریم. یا مثلا فردی بگو حالا شاید مرا اختلال در عقلم ایجاد نکنه، پس حالا بخورم، نه به این شاید اعتنا نیم کنه. و عمل علل و تامت و لکی یستحیل و انفکاک و معلولاتها انها فی الوجود، علتهای تامه که محال است منفک شدن معلولاتش ازش در وجود، فهیه مختصتان به تکوین، مخصوص به تکوینیات، یتناولها العلوم الحقیقیه، به صدا در فرا میگیرد اونها رو علوم حقیقیه، الباحثت و عن الحقایق الخارجیه، یه علوم حقیقیه داریم یعنی از امور حقیقی بحث کنیم، مثل ریاضیات، توجه ریاضیات، خواص اعداد، نمیدونم قواعد جمع، تقریب، ضرب، تقسیم، غیر ذالک، اینا امور، یا مثل فلسفه، اینا مبتنی بر حقایق. اما آداب تدبیر منزل، نمیدونم علم اخلاق، علم فقه، علم اجتماع، علم الاجتماع، اینا علوم اعتباریه، اینا مبتنی بر امور اغلبی الوجوده نه دائمی الوجوده. و سرش رو همونی که بنده عرض کردم، سرش اینه که اگر بخوان و افراد نادره رو نادیده نگیرن و اینجور حکم جلب کنن که شما جامعه وقتی دیدید این مضر مرتکب نشید، وقتی مضر نیست مجازی، وقت بسا نمیتونیم تشکیل کنیم، وقتی مقصده حکم دچار شده ایم، اینها اینه که میگویم حکم تابع ملاک اغلبه، لازم نیست تابع ملاک دائم باشه. خب و تدبر فی آیات الاحکام التي ذکر فیها مصالح الافعال والاعمال و مفاسدها، تدبر در آیات قرآن و آیاتی که مربوط به احکام، اونم آیاتی که ذکر فیها مصالح الافعال والاعمال، مصلحت های فعل و کارا و مفسدها مفاسدها، مما یعدی الی سعادت و شقاوت، مسائل و مفاسدی که یا به سعادت میکشد یا به شقاوت، این تدبر یعطی ان القرآن فی بناء آثار الاعمال علی الاعمال، در مبتنی شدن اثر عمل بر عمل، و بناء الاعمال علی عللها، مبتنی شدن اعمال بر علتهاش، یسلک هذا المسلک، قرآن شریف همین مطلب را که اغلا هم در کاراشون ملاک اغلب را ملاحظه کنن، قرآن هم همین مطلب را سیر میکنه، و یزع الغالب موضع دائم، غالب را موضع دائم قرار میده، کما علیه بناء الاغلا، همان که بناء اغلا برگیده. این یه من و ثانیه ان المجتمع، که ان المجتمع کل فرد، مجتمع مثل فرد نمونه، و الامر الاجتماعی کل امر الانفرادی، متماثلان فل احوال در احوال مناسبن علا ما یناسب و کلم من هما به حسب الوجود بنابراین چه مناسب است با هر یک از این فرد یا اجتماع به حسب وجود. فکما ان للفرد همچنانی که برای فرد حیاتن و عمرن و موتن معجلن و افعالن و آثارن، در رابطه با اینجا بود که من عرض کردم آیا وجود اجتماع وحدتش اعتباریه یا ثنائیه یا حقیقی. اینا بناشون بر این است که وحدت حقیقیه متاش وحدت فرهنگی و علمی. حالا این چه جور تصور کنیم مشکله در جای دیگه. فکذلک المجتمع فی حیاته و موته و عمره و افعاله و آثاره. اجتماع در حیاتش، مرگش، عمرش، کاراش، آثارش. و به ذالک ینطق القرآن، به همین معنا گویاست قرآن. هر کدوم این مطلب رو بخواید در بارش مطالعه کنید، جلد پنجم مقدمه بر جهانبینی آقای مطهری خیلی کتاب ارزنده است در امور اجتماع. کقوله تعالی و ما اهلکنا من قریتن الا ولها کتاب معلوم ما تسبق من امت عجلها و ما یسر و علاها جا خب از علاها جا بخونم.